بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه نسبت به دلالت نهی در عبادت به فساد فرمودن. ما حاصل بحث این شد که نهی در عبادات مستلزم فساد عبادت می شود، ملازمه بین نهی و فساد به حکم عقل ثابت است. تو شرح دادیم، در تتمه یه سؤال و جوابی عنوان می شود که این قسمت کامل بشود. سؤال: گفته می شود که نهی در عبادت قابل توجیه نیست، برای اینکه نهی یعنی دلیل بر مبغوضیت منهیان عن، و عبادت که میگیم نهی در عبادت آمده است، عبادت یعنی عمل محبوب و مطلوب شرع، امکان ندارد که یک عمل محبوب شرع که مقرب است در عین حال مبغوض باشد و منهیان عن. پس اصلا نهی در عبادت قابل التزام نیست، نمی شود عبادت بگیم و نهی در آن. جمع بین ضدین به طور واضح این اشکال رو می فرماید که وارد نیست. جواب اشکال می‌فرماید که این اشکال در دید ابتدایی می‌نماید که اشکال درستی باشد، اما اگر دقت به عمل بیاد یا به عبارت دیگر اگر معنای عبادت را در نظر بگیرد، مستشکل از این اشکال رفعیت خواهد کرد. برای اینکه معنای عبادت را در مقدمات در ضمن امور مقدماتی بیان کردیم که عمل عبادی عبارت است از عملی که لو تعلق به الامر یصبح عبادتا. گفتیم که عمل عبادی عملی است که اگر امر شرعی به آن تعلق بگیرد و مانعی نداشته باشد، اون عمل قابلیت تقرب را دارد و می شود عبادت. بنابراین مثلا در صوم عیدین که شما فرض کردید نهی آمده از صوم، صوم عبادت محبوب و مطلوب شرع هست و نهی که منع می کند یعنی این صوم منهی عن و مبغوض هست، اینجا در گفتیم در دید ابتدایی یه مبغوضیت و یه محبوبیتی با هم هستن که قابل التزام نیست، ولیکن در همین مثال دقت کنیم، میگیم این صوم عیدین اگر امر داشته باشد، یعنی اگر مانعی نباشد و امر داشته باشد، قابلیت دارد برای تقرب، میتواند عبادت باشد. بنابراین مبغوضیت و محبوبیت با هم جمع نمیشوند، در طول هم هستند، یعنی فعلا دیگه مبغوضیت است. اگر این مبغوضیت نباشد، این عمل مورد مثال قابلیت دارد که محبوب مولا واقع بشود. می‌فرماید اگر می‌خواهید به تعبیر مختصری اکتفا کنید، بگید که مبغوضیت فعلی هست و محبوبیت انشائی، یا به عبارت دیگر محبوبیت محقق است، عفواً مبغوضیت در فرض مثال محقق است و محبوبیت معلق است. دو شیء متضاد هست، اما با دو خصوصیت، با دو شرط و دو اضافه، محقق و معلق. بنابراین این اشکال وارد نیست. پس از این که اشکال وارد نبود، نهی تعلق میگیرد به عبادت، و در صورتی که تعلق گرفت، دیروز گفتم برای شما که تعلق نهی در عبادت مثل اجتماع امر و نهی نیست. اینجا فرض اینه که نهی تعلق گرفته، در صورت به صورت ورود یا به صورت حکومت در میاد که نهی وارد می شود، این قطعه را از مجموع بیرون می آورد، تصرف می کند در عبادت. این نهی در این قسمتی که تصرف کرده از دلالت بر فساد دارد. اگر این قسمت مورد تصرف نه، مورد تعلق نه انجام گیرد، عنوان عبادی ندارد، بلکه عنوان منهی عن عرض دارد و مساوی با فساد. مورد اول تمام شد. گفته بودیم در ابتدا که دو مورد بحث میکنیم. مورد اول ورود نهی در عبادات، مورد دوم ورود نهی در معاملات. اما مورد دوم یعنی نهی در معاملات، میفرماید که نهی در معاملات به طور کل دلالت بر فساد ندارد. لا یدل على فسادها اصلا، نه دلالت بر فساد معامله ندارد اصلا، یعنی اون تفصیلی که گفته شده بود که اگر نهی متعلق به اسباب باشد دلالت بر فساد ندارد، و اگر متعلق به مسببات باشد مستلزم فساد، از اون تفصیل خبر نیست. نهی به طور کل مطلقاً نهی در عبادت دلالت بر فساد ندارد. دلیل بر این مسئله یا وجهی برای این رأی و نظر طبق نظر سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 253 تا 255 می فرماید که گویا وجه این عدم دلالت این است که نهی را ما معنا کردیم در بحث انشاء و اخبار. در اونجا انشاء را معنا کردیم که انشاء عبارت است از ابراز اعتبار نفسانی، نه این که بگیم ایجاد است یا بگیم که ایجاد ما لم یوجد است. نه خیر، اون تعاریفی که در بین صاحب نظران مشهور بود، اون تعریف رو ما نقد کردیم و رسیدیم به معنای صحیحی برای انشاء. گفتیم انشاء ابراز اعتبار نفسانیست. یه فرد در بحث عقود و ایقاعات هم گفتیم یه کسی که میخواد عقد و انشاء کند چه میکند؟ یه اعتبار در نفس و در ذهن خودش دارد. اعتبار نفسانی یعنی یک مقصود معاملاتی در ذهن خودش تصور و تنظیم کرده، این اعتبار نفسانی است. این اعتبار نفسانی رو ابراز میکند، اعلام میکند به طرف، یعنی به فرض کنید مشتری، میگه به تو کتابی. اعتبار در ذهن خود تصور کرده است که کتاب را بفروشد به این فرد. این در ذهنش که آمد، قصد که تعلق گرفت، مقصود ذهنی که شد، اعلام میکند. ابراز اعتبار نفسانی است. خود ابراز اعتبار نفسانی رو شرح دادم که چیزی بسیار واضح و در معاملات کاملا مشهوده. این انشاء هست. انشاءات شامل عقود و ایقاعات می شود که گفته بودی، اشاره کردیم. اوامر و نواهی جزء انشاءات هست. امر از انشاءات، نهی از انشاءات هست. خب پس نهی معناش چیه؟ نهی یه انشاءی به این معناست، به معنایی که ما گفتیم، یعنی ابراز زجر و منع. یک منعی اگر از طرف مولای عرفی باشد، از طرف مثلا پدر منع کند پسرش رو که مثلا سیگار نکشید، این امر و این نهی رو که بکند چیه؟ اظهار اعتبار نفسانیست، منتها به صورت منع، نه به صورت ایجاب، به صورت سلبی، که اعتبار میکند، در ذهنش تصور میکند که پسرم نباید سیگار بکشد و بگم که سیگار نکش، نهی میکند. اترک ال سیگار، یا اترک جگایر به قول عراقی ها، یا اترک شربت توتون، اینا نهی میکند. این نهی چیه؟ ابراز اون منع هست، یعنی ابراز اعتبار نفسانی که در صفت منع هست ابراز می شد. اما اگر نهی از سوی مولای شرعی، از سوی شارع باشد، از سوی شرع باشد، اونجا هم یه تصوری در مرحله انشاء، در مرحله انشاء یک صورتی از کار به وجود آمده در اون لوح تصور، در اون لوح تصور که یک صورتی از این انشاء به وجود آمد، مکلف هنوز خبر ندارد. برای مکلف اعلام می شود، این اعلام هم ابراز هست، ابراز زجر، ابراز منع. منتها این ابراز با اون شرحی که دادم که اعتبار نفسانی باشد نسبت به افراد عادی، اعتبار نفسانی نگفتیم، منتها گفتیم در لوح تصور در پیشگاه شارع این صورتی است که این صورت انشائی است که اظهار می شود. ما به اعتبار شارع مقدس یا شرع و به اعتبار افراد عادی فرق میکند، و الا هر دو ابراز است. در تعبیر کوتاه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید ابراز زجر، نهی یعنی ابراز زجر از تحقق متعلق، درخواست و خواست و در لوح تصور و خواست مولا و اراده مولا چه بود که این متعلق در خارج انجام نگیرد. ابراز کرد یعنی نهی، نهی ابراز زجر از تحقق متعلق نهی در خارج. این حد دلالت نهی هست. خب تا اینجا که دلالت نهی را خوب شه فهمیدیم و خوب واکاوی کردیم، چیز دیگه ای در اینجا دیده نمیشد که مضافن بر این، یعنی مضافن بر ابراز زجر از من از تحقق متعلق در خارج، چیزی نیست، هیچ دلالتی وجود ندارد بر امضاء اون عمل در خارج، بر فرض تحقق آن عمل و عدم امضای اون عمل در صورت تحقق اون عمل. با امضا مساس و ارتباط ندارد. بنابراین رابطه به اصطلاح تضادی و استکاکی بین نهی در معامله و امضاء معامله وجود ندارد. به می فرماید اگر خواستید به عبارت دیگه بگید که مفاد نهی حرمت است و این حرمت مستلزم عدم ترتب اثر نیست که فساد است. عدم ترتب اثر یعنی فساد، مستلزم فساد نیست. تا اینجا مطلب رو گفتیم، معلوم شد درباره عدم ملازمه قبلنم برای شما گفتم با آسانسازی، الانم انشالله بعد از یک شرحی که سید دارن انشالله برای شما توضیح بیشتر بدم با امید خدا. در ادامه می فرماید که این مطلب رو که گرفتید عنایت کنید، درباره معاملات که تفصیل گفته شود و سببیت و مسببیتی در کار باشد، اصلا چنین چیزی نیست. سببیت و مسببیتی در کار نیست. و اون تعبیری که محقق نائینی داشتن که سببیت و مسببیت گویا به عنوان علت و معلول در اینجا نیست، بلکه به عنوان آلت و زلاله است، اون مطلب اینجا منظور نیست. چرا؟ برای که ما بیع را به طور کامل تحلیل میکنیم، میبینیم در انشاء عقود و ایقاعات فقط ابراز امر نفسانی است، نه سببیت است و نه مسببیت. به بیان کاملتری بیع معنا کنیم، بیع یعنی ابراز بایع، ملکیت مبیع را برای مشتری در مقابل ثمنی که از مشتری دریافت کند، و متقابلا ابراز مشتری قبول همین اعتبار را. و امضا اشاره در حقیقت ترتیب اثر برای این ابرازها. تمام. این معنای بیعه، معنای واقعی بیعه، علی التحقیق و عند التحلیل، روی این اساس. در یک معامله بیع سه تا امر وجود، به عبارت دیگر یک بیع دارای سه عنصر است. یک عنصر ملکیت بین متبایعین، که متبایعین یعنی بایع و مشتری دارای ملکیتی هستند. دو، ابراز اعتبار نفسانی به یک مبرزی، یعنی چیزی را که اعتبار نفسانی را دیگه ترجمه نکنم، خوب براتون گفتم، ابراز کند اون اعتبار نفسانی را در موقع معامله به یک مبرزی، قول باشد که بشود به عقدی، یا عملی باشد، فعل باشد که بشود معاتاتی. این عنصر دوم. عنصر سوم، اعتبار ملکیت به وسیله امضاء اشاره، یعنی اثر مترتب بر این ابرازهای متقابل اعتبار ملکیت، ملکیت جدید با نقل آن از بایع به مشتری. این اعتبار ملکیت که عبارت است در حقیقت از امضای شاره. پس این سه عنصر در یک بیع وجود دارد و لیس الا، چیز دیگری نیست. بنابراین روشن شد برای ما که نه سببیتیه نه مسببیتیه. و این سه تا امر، کل این سه تا امر افعال اختیاریه متبایعین است، سببیت و مسببیت در کار نیست. بنابراین در عبارت کوتاه و در عین حال با توجه به با توجه به روح مسئله، نهی که گفتیم انشاء هست، انشاء هم در معامله آمد. معامله رو هم مثال زدیم به بیع. بیع که گفتیم الان این بیع رو در نظر میگیریم که یک نهی نسبت به این بیع آمده باشد. مثلا نهی از معامله بیع در وقت نداء جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، آمد یک معنی و ذروا، ترک کنه، بگذارید بیع را. نهی شد، این نهی آمد. این نهی به چه تعلق گرفته است؟ به ابراز، نه به خود اعتبار نفسانی. اعتبار نفسانی که در ذهن بایع هست، در ذهن مشتری هست، تا در خارج ابراز نشده که قابلیت تعلق ندارد. ابراز با وصف، عفواً، اعتبار نفسانی با وصف ابراز، یعنی اون عمل مبرز، چیزی که در خارج ابراز شده است، اون اعتبار نفسانی ابراز شده مورد نهی است. تمام. نهی تعلق میگیرد به آن مبرز. نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که این عمل انجامش سوی شر حرام اعلام شده. خب حرام که اعلام شد، طبیعتا اثر شرعی دارد. اثر شرعیش چیه؟ اگر کسی انجام نداد و ترکش رو هم قربتاً الالله قصد کند، ثواب دارد. اگر کسی مخالفت کند و اون عمل رو انجام بدد، یک کار حرامی رو انجام داده و چی شده؟ و عقاب دارد. تا اینجاست. در کنار این ثواب و عقابی که از نهی آمده متعلق به این بیع وقت ندا، امضاء بیع که یک معامله است عقلائیه و صورت واقعی در خارج دارد، این نهی به اون امضا یا به اون تحقق معامله ارتباطی دارد، صدمه وارد میکند. میفرماید نه، لا ملازمت، این عبارت تقریرات گویا سید، لا ملازمت بین الحرمت الحرمت تکلیفیت و عدم الامضاء بوجه. ملازمه بین حرمت تکلیفیه و عدم امضاء نیست که بگیم حرمت تکلیفیه که داشت لازمش اینه که امضاء نباشه. نه، امضا چیزی دیگری است، ملازمه با اون نداره. به عبارت دیگر این نه یک حدی دارد، حدش فقط حرمت این عمل است، این حدشه، دیگه از این حد بیرون کاری ندارد، نه اثری دارد، نه ثمری، نه حدود کارشه. حالا خارج از حدود کار این حرمت برخواست از نهی، یک چیزی دیگری وجود داشته باشد، هر چیزی، ایجابی، سلبی، اثری، ثمری، هر چیزی وجود داشته باشد، در محدوده و قلم روی این حرمت برخواسته از نهی نیست، لذا ملازمه ندارد. ملازمه که نداشت ما به مدارک اصلی مراجعه میکنیم، میگیم نهی آمد تا این حد، بیعی که انجام شد میبینیم مبادله هست، ابراز هست، و ابراز اگر به شکل عقلایی بود امضا شرع دارد، پس اون مدرک برای اون قسمت از عمل تمام است، معامله درست است، معامله دلیلی بر فساد ندارد، صحتش چیز واضحی است. این شرحه بود که امروز تازه برای شما یک قسمتش تازگی داشت که برای شما افاضل گفته شد. شما ممکنه بگید که خب کجاش تازگی داشت، عبارت رو تغییر دارید. میگیم نه، اون قسمتی که گفتیم حرمت حدی دارد و از حد خودش پا فراتر نمی گذارد، امضا هم خارج از حد. این تازه تعبیر تازه بود که گرفتید که از اضافات بود نسبت به متن، در متن هم نبود. و اما مضافاً بر این یک نکته دیگری را هم اضافه کنید که شبیهش رو شاید قبلا گفتیم، در جهت عدم ملازمه یک یادآوری کوتاه و بعد یک توضیح بیشتر. یادآوری کوتاه اینه که برای شما بگم، عنایت کنید، چه گفته بودیم؟ گفته بودیم که اینجا تعدد دال و مدلول است. نکته ای که جدیدن برای شما اضافه بکنیم اینه که این دوتا مطلب، حرمت و امضا، از دو سنخه. حرمت از یک سنخه، امضا از سنخ دیگری است. هر سنخ به همون سنخ خودش اکتفا میکنه، به سنخ دیگری کار ندارد. امضا یک سنخ دیگری است، نه مربوط میشد به سیره عقلا و امور عقلائیه، اون امضا مربوط به اون. این عمل که حرام است، عقاب دارد، ثواب دارد، مربوط میشد به یک نهی شرعی. دو سنخ است در یک عمل، یه تقارنی دارد ابتدایی که تجزیهش هم بسیار راحت. میفرماید که این تکه رو کامل کنم که بریم به بحث دیگه. میفرماید که پس مقتضای نهی در معاملات فساد نیست به هیچ وجه، و در اینجا مقتضای نهی که فساد نبود چه می شود؟ عموم و عمومات و اطلاقات ابواب معاملات مورد تمسک ماست، از عموم و اطلاق استفاده می کنیم و حکم به صحت اعلام می کنیم. تمام تا اینجا. اما اگر یک جایی دیدیم که عموم و اطلاقی وجود ندارد، برفرض ولیکن در حقیقت ابواب عقود و ایخاءات خارج از قلمرو عموم و اطلاق احل الله البیع و عفو بالعقود نیست، اگر یه جایی دیدیم که عمومی وجود ندارد، یه نوع بیع جدیدی است، یه نوع معامله جدیدی است، مثلا از این معامله روز و اینترنتی و اینا، دیدیم که این شاکره جدیدی است، آیا عمومات شاملش میشه یا نمیشد؟ عمومات شامل نشد، شبهه مصداقیه بود. اینجا مقتضای اصل عدم ترتب اثر است. اثر شرعاً مترتب نمیشد. شک بکنیم که عموم کارایی نداشت، شک که در صحت معامله کردیم، مقتضای اصل عدم ترتب اثر است، اصالت عدم ترتب اثر که مساوی با فساد هست و این فساد مقتضای نهی نیست بلکه مقتضای اصل است، اصالت عدم ترتب اثر. افسوس وقت گذشت و این نکته رو هم میگفتم، حالا در فایل شاید بماند، این نکته رو هم میگفتم که ما که گفتیم صحت و فساد رو در معامله چطوری جمع کنیم، یکی از وجوه جمعش اینجا آمد که چه؟ که در جایی که عموم و اطلاق بود مقتضای اصل صحته، در جایی که عموم و اطلاق نبود مقتضای اصل فساد عبادت است. سلامتی آقای امام زمان، صلواتی خط کنید.